ما درگیر هستیم، سیب اشاره فرمودن، اینها در بلند مدت و میان مدت اگر ما جهتگیری رو به سمت بخش خصوصی و در راستای زنجیره و کشاورزی قراردادی توسعه زنجیره قرار ندیم، واقعا این مشکلات رو داریم و انتظار داریم این جهتگیری در آینده بتونه کمک بکنه به توسعه بخش کشاورزی.
ان شاء الله. ممنون از شما جناب دکتر محمد خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. جناب آقای فوزانفند، راهکارها رو از زبان شما هم شنونده‌ایم.
من همچنان تاکید می‌کنم که در عرصه زنجیره تامین این ظرفیت وجود داره که بخش خصوصی در قالب شرکت‌های حرفه‌ای صنایع تبدیلی مدیریت زنجیره رو به عهده بگیرن. زمین‌های تجارت قراردادی یا کشت قراردادی هم در واقع موضوعات جدیدیه که زمینه رو داره فراهم میکنه که در واقع منابع در اختیار مدیر این زنجیره که در واقع صنعت تبدیلی قرار بگیره که اون هم بتونه بعدم به موقع و درست پاسخگو باشه. من پیشنهاد میکنم در ادامه این بحث از برندهایی مثل دلند، روژین، نوین زعفران، سحرخیز، میهن، از کسایی که این مدیریت رو همین الان دارن انجام میدن و نتایج خوبی هم به دست آورده هم استفاده کنیم. یه دفعه بشینیم با اونهایی که این کار انجام دادن و دستاوردهایی که حاصل شده و بهبودهایی که در اطراف خودشون تونستن به وجود بیارن هم گفتگو کنیم، ببینیم چقدر این رو میشه توسعه داد. یعنی به عنوان راهکار مشخصشون فرمودید، چون نمونه هایی وجود داره و الان دستاوردهای ارزنده‌ای هم داره، فکر می‌کنم یه موقع هم شاید لازم باشه این الگوها رو مرور کنیم با هم.
ممنونم از شما جناب آقای حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران. جناب آقای پهلوانی، راهکارها رو از زبان شما هم شنوندیم.
راهکار اولا دکتر فشارکی قرار بود که تشریف بیارن تو اصفهان، جلسه داشت که متاسفانه نتونستن بیان و به هر حال
ما خوشحالیم که در کنار شما بودیم. خوشحال‌تر می‌شدیم اگر جناب آقای جعفری فشارکی هم تشریف می آوردن، ولی به صورت تلفنی لحظاتی با ایشون بودیم. چه کاری به نظر شما که به هر حال تولید کننده هستید میتونیم انجام بدیم که حذف واسطه ها از چرخه توزیع محصولات کشاورزی رو شاهدش باشیم؟ خیلی کوتاه.
بله خیلی کوتاه. بعضیا فکر میکنن که کشاورز فقط باغدار، دامدار، شیلات، اینا دیگه زمان گذشت. الان هر کشاورزی که تو باغ خودش هست مدیریت خیلی بالایی داره. اگر من نظر مالی تأمین بشه اصلا نیازی نداره، از هر نوع اطلاعاتی که شما بگی هم تئوریشه هم عملیش انجام داده. ما اشخاصایی داریم که در همین پایتختمون میان استان البرز، هیچ اطلاعاتی ندارن از کشاورزی، چون که تئوریه، عملی انجام ندادن. خوشبختانه 80% کشاورزا عملی انجام دادن و اطلاعات بالایی دارن و میدونن چی کار کنن و میدونن سردخونه باید بسازن، میدونن بارهای 300 کیلومتری فاصله هاشون نزدیک کنن. اما چی؟ دست کشاورز در حال حاضر با توجه به که این همه خسارات خورده خالیه. خب اینی که بخوای چرا اون کار شد چرا نشد و کشاورزی با این وضع که داره پیش میره، 60% کشاورزی از بین رفته.
بله. ممنون از شما جناب حسین پهلوانی، مشاور رئیس مجمع ملی کشاورزان خبره ایران. تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگو اقتصادی. ان شاء الله فردا هم با موضوع مناطق آزاد، آنچه هست و آنچه باید باشد در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه زندگی امروز گفتگوی اقتصادی که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن با موضوع تحول از مزرعه تا توزیع. به امید رشد و رونق هرچه بیشتر تولید کشاورزی توسط کشاورزان عزیز کشور عزیزمون ایران. اما در آستانه 13 آبان هستیم، یوم الله بزرگ 13 آبان، ما روز تسخیر لانه جاسوسی امریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که این مناسبت ها رو به همه شما مردم غیور و دلیر و ظلم ستیز ایران عزیز اسلامی تبریک میگیم و اون رو به عنوان الگوی پایدار استعمار ستیزی خودمون میپذیریم و بر اون استوار میمانیم.
خشت اول آمریکا ستیزی.
600 تظاهرات ضد جنگ است که طی چند روز گذشته در گوش و کنار جهان برگزار شده.
شیکاگو تریبیون: دیپلماسی آمریکا در جنگ اخیر را ناکامی کاندولیزا رایس قلمداد می‌کند.
انقلاب دوم.
فرمودن این انقلابی است بزرگتر از انقلاب اول.
امریکایی‌ها جناح بی سواد و بی فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون.
بهت استعمار از بیداری یک ملت.
هواپیماهای حامل گروگان‌های آمریکایی حریم هوایی ایران را ترک کردند.
الگوی پایدار.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
سال 1332 ایرانی ها شاهد حضور یک معاهده دیگر در عرصه سیاسی ایران بودند. آمریکا کم کم به کشوری با منافع راهبردی در ایران تبدیل شد. دکتر مصدق نخست وزیر بود. ابتدا آمریکا را چندان جدی نمی گرفت. نوه دکتر مصدق از آن روزها می گوید.
می گفتند که امریکایی ها خیلی ساده هستند. خیلی ساده هستند و هیچ چیزی پیلهی تو کارشون نیست و بیشتر تحت نفوذ انگلیس ها هستند.
اما کودتای 28 مرداد نشان داد که آمریکا آمده است که بماند. در داخل آمریکا هم روی شاه حساب باز می‌کردند، مخصوصا آنها که شاه را یک تاجر می‌دیدند که می‌تواند سود خوبی به آنها برساند. ریچارد فرای، استاد دانشگاه هاروارد:
As you well know, from the Russians, first the Russians and the British, and now the Americans who came in 1953 and overthrew Mossadegh and restored the Shah. I mean, this again was gross interference on the part of the United States in the affairs of Iran, and it's something that shouldn't have.
در سالهای بعد شاه و آمریکایی‌ها پیوند عمیقی ایجاد کردند. این رابطه در درون جنبش‌های داخل ایران به یک مشکل بلکه یک معضل تبدیل شده بود. سه گروه با این شیوه شاه مخالف بودند. گروهی خود را ادامه مصدق می‌دانستند. ملی‌گراها. آنها هم از مخالفان رابطه شاه و آمریکا بودند.
آمریکایی‌ها جناح بی سواد و بی فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون می‌آمد. از این حرفای نامربوط شاه استفاده میکردن. اهل این که مطالب رو جدی بشکافه بره بستر منشأ فساد و خرابی و عقب ماندگی ایران نبود. این بود که ما رو ذلیل کرد، ذلیل غربیا کرد.
در دهه 40 شاه هم متوجه شده بود که نیروهای زیادی در بدنه نخبگان جامعه با روند اصلاحات آمریکایی مخالفند. همزمان با انقلاب سفید که پیشنهاد دولت کندی به او بود، دستگیری ها شروع شد. مهندس بازرگان، رئیس نهضت آزادی:
بعد که صحبت به اصطلاح انقلاب شاه مردم و رفراندوم پیش آمد، به دستور شاه کلیه افراد جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی افرادی از روحانیون و بازار رو به زندان انداختند، برای اینکه اینها نباشند تا در رفراندوم مخالفت بکنند با اون پیشنهاد انقلاب شاه و مردم.
شاه با حمایت آمریکا خود را در اوج قدرت می‌دید. او در مجامع عمومی خود را مستقل معرفی می‌کرد. کاملا مشخص بود که استقلال از غرب یک نیاز عمومی جامعه بود.
ضعف و عقب ماندگی در ایران مساوی است با از دست دادن استقلال و حتی ایرانیت ما.
در اوایل دهه 40 جبهه ملی کاملا ضد آمریکایی شده بودند. آمریکایی که البته مسیرش از دربار شاه می‌گذشت. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی:
با اینکه اوضاع احوال جهانی طوری شده بود که حقیقتا می‌توانستند استقلال خودشون را حفظ کنند، ولی با درسایی که از سابق خونده بودند و شنیده بودند و با درسایی که به پدرشون داده بودند و غیره، اینا از سایه سیاست‌های بیگانه می‌شد. و یک اشاره سفارت یا یک تلگراف از یک محلی که یک نکته نشان بده در اینا وحشت ایجاد میکرد و کلی یک مرتبه عکس العمل نشان میداد.
کم کم مشخص شد که جبهه ملی و نهضت آزادی نمیتوانند الگوی مناسبی برای جامعه ایران فراهم کنند. آنها در اوج فعالیت خود یک کپی درجه دو از تفکر مصدق بودند که نمیتوانست توده های مردم را همراه خود کند. محمد علی رجایی از فعالین انقلابی:
این مردم برای جبهه ملی هم سرمایه گذاری کردند. خب برادرای که یادشون هست، در این فخرآباد، اونجا که الان مدرسه علویه، سابق یک خونه قدیمی بود، پلاک 143. جمعه ها از اونجا جمع می شدن، سران جبهه ملی هم سخنرانی می کردن. اینا دنبال اینا آمدن، دیدن نه بابا، این گروه درد اینا رو دوا نمی کنه. مرجع تقلیدشون آقای گروجردی فوت شد. به اینا گفتن خب شما که به خاطر ما هستید، این مرجع تقلید فوت شده، یه ختم بذاری. گفتن ما با مذهب کار نده. مردم فهمیدن که اینا اونایی نیستن که دردشون رو دوا کنن.
در اواخر دهه 40 شمسی گروه‌های چپ و چریکی به عنوان یک ایده نوع ضد آمریکایی به شهرت رسیدند. آنها بعد از قیام 15 خرداد 42 فهمیدند امکان قیام علیه شاه وجود دارد. لطف‌الله میثمی از اولین اعضای سازمان مجاهدین خلق:
و اینا فهمیدن که تو مردم یه پتانسیل سرنگونی هست. یعنی از قیام این الهام به حنیف نژاد اولین بار چیز شد. که وقتی آزاد شد، حدود یادم به شهری برای 542 بود، از زندان آزاد شد، تو دانشکده کشاورزی با هم قدم می زدیم. می گفت لطفی، ما یه اشتباهی می کردیم، مردم اما جلوترن. مردم واقعا خواهان تغییرند و سرنگونی، و این ما می گیم نخست وزیر بره، مثلا نخست وزیر عوض بشه و شعارهای ظاهری.
گرایش‌های چپ و ضد آمریکایی در ایران در اوج خودش بودند. آنها به گروه‌های آمریکایی داخل کشور حمله کردند و حتی دو نفر از آمریکایی‌ها را کشتند. اما ناگهان اعضای سازمان کاملا مارکسیست شدند. عزت شاهی از اعضای اولیه مجاهدین خلق:
همون که اومدن تهران، رفتن در مرکزیت سازمان قرار گرفتن. خواهده کار انقلابی هم شده و به اصطلاح از زندان فرار کردن و خود این انقلابی و اون بچه که بیرون بودن از نظر سطح فکری و روشن فکری از این تقریباً پایین تر بودن. اینا همون تو مرکزیت قرار گرفتن و هر وقت همون تو مرکزیت یه سری انتقادایی رو مطرح کردن به ایدئولوژی. ظرف 3-4 ماه واسه 80% سازمان مارکسیست شد.
اواسط دهه 50 شمسی مشخص شد نگاه‌های ضد آمریکایی چپ‌ها هم کاملاً از مردم فاصله گرفته و نمی‌توانند با حمایت مردم علیه شاه مبارزه کنند. محمد علی رجایی از فعالین انقلابی آن روزها بود.
مردم خوب می‌دونن که چه عواملی اونها رو در این انقلاب به سرحد کمال راهنمایی کرده؟ مردم یک مدتی دنبال ما که به اصطلاح مبارزه رو تحلیل علمی می کردیم آمدن، صمیمانه هم آمدن. در فاصله سالهای 49 تا 54 برای پشتیبانی از گروه مسلح مسلمانی که ظاهر شده بود، همین منطقه سنگلج و درخونگا و اینا شاهد چه فداکاری هایی است. اینجا چقدر خونه تیمی برای اونا آماده کردن، چقدر از نون شبشون بریدن به اینا دادن و چقدر زندگیشون رو در اختیار اینا گذاشتن با امید اینکه اینا انقلاب کنن و اسلام را در این کشور و در جهان عرضه کنن. خب چند سال اومدن دیدن که اینایی که با اسم مسلمان شروع کرده بودن مارکسیز از آب در اومدن، ول کردن. مردم عوض نشدن با. مردم به دنبال اسلام بودن و برای اسلام همچنان آماده بودن.
یک جریان دیگر درون ایران که ظاهراً ضد آمریکایی بود، حزب توده بود. گروهی که در میان نویسندگان و هنرمندان ایران بسیار جای پای محکمی داشت. کیانوری، رهبر حزب توده دهه 50.
گفتم حزب توده ایران در حقیقت مانند حزب کمونیست ایران که قبل از حزب توده وجود داشت و منحل شده بود و فعالینش همه در زندان بودند، در دامان اتحاد شوروی به وجود آمد. یعنی پس از شهریور 20 که ارتش‌های متفقین به ایران آمدند و ارتش شوروی هم قسمت شمال ایران رو اشغال کرد، در رأس حزب توده ایران سلیمان محسن اسکندری قرار گرفت که سابقش به عنوان سوسیالیستی که در کابینه رضاخان شرکت کرده بود و از او حمایت میکرد در مقابل مبارزات مرحوم مدرس، او در رأس حزب توده ایران قرار گرفت. از اون تاریخ ما تا روزی که حزب توده ایران وجود داشت در همین این بستر وابستگی کامل عقیدتی، سیاسی، عملی و در دورانهای معینی اقتصادی نسبت به اتحاد شوروی، حزب کمونیست اتحاد شوروی ادامه حیات.
اما حزب توده وابستگی کامل به خارج از کشور داشت و این مسئله آنها را هیچگاه به گروهی تاثیرگذار تبدیل نکرد. دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ.
به گمان من یکی از زیانبارترین نیروهای سیاسی بود که در قرن 20 در ایران فعالیت کرد، برای اینکه به رغم میل کسانی که از سر میهن پرستی یا عدالت خواهی به حزب می‌پیوستند، سر نخ حزب از روز اول دست نیروی خارجی بود، یعنی شوروی، و حزب چون ابزار مطلق سیاست خارجی خودش تلقی میکرد، براش کوچکترین اهمیتی نداشت. در مقاطع مختلف ما این رو میبینیم که چه بر سر این افراد میاد، چه بر سر امیدهای اینها میاد. اگر منافع حزب کمونیست شوروی اقتضا میکرد، حاضر بودن همه حزب رو فدا بکنن و در مقاطعی فدا کردن.
همه این جریان‌های ضد شاه و ظاهراً ضد آمریکایی هیچگاه به موفقیت نرسیدند و منافع گروهشان به بقای حکومت وابسته بود. شاه هم کار خودش را می‌کرد و وابستگی به آمریکا بیشتر می‌شد. جورج بان، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، سال 1356.
Between the time the Shah came back in 53 and 19 years later May 72.
از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد، یعنی تا 1972، ما شاه را کاملا تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم که به او میگفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و نباید آن را بخرید و به دردتان نمیخورد. در نتیجه در طول 22 سال کل اسلحه‌ای که شاه مجاز به خریداری آن از آمریکا بود از 1.3 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد. و بعد از آن که در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به او اختیار تام و آزادی تام دادند، میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی 7 سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم به این شباهت داشت که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا را به دست یک آدم معتاد به الکل داده باشند.
What we had done was to give a confirmed alcoholic the key to the biggest liquor store in the world.
در این میان تنها یک گروه دیگر باقی مانده بود که نگاهی ضد آمریکایی داشت، جریانی که از سال 1342 با نام آیت الله خمینی گره خورده بود. ماجرای کاپیتولاسیون و تبعید امام در 13 آبان 1343 نشان داد که امام خمینی یک رهبر کاملا ضد آمریکایی است. ایشان درباره آن روزها میگوید:
در این حال که شاه فرستاد که شما با آمریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هرچی میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما مانده گرفتاریمون امریکاست.
این نگاه امام از همان سالها برای 15 سال ادامه داشت. سال 1357 که اوج مبارزات بود و شعار مرگ بر شاه در همه خیابانها شنیده می شد، امام خمینی یک جمله متفاوت داشتند. از نظر امام خمینی مجرم اول آمریکا بود.
من گفتم ما همه اشکالمون در امریکاییاست. همه گرفتاری که ما داریم از دست امریکا داریم. ما اون مجرم اصلی را بگذاریم و بریم سراغ اینایی که تبع هستند و آلت هستند. حالا در ایران البته مجرم دست دوم، مجرم دست اول عبارت از امریکاست، مجرم دست دوم عبارت از این شاه است.
انقلاب اسلامی ایران بیش از همه یک جنبش ضد استکباری بود و نشان داد مرگ بر آمریکا یک شعار جزئی یا انحرافی در اندیشه امام نیست. این اندیشه با تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی در رأس کار سیاستمداران ایران قرار گرفت. آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران، سال 1358.
خط مکتبی ما این است که ما با قدرت‌های تجاوزگر نمی توانیم رابطه داشته باشیم. رابطه ما با ملت ها، امروز هم ما از ملت امریکا نبریده ایم، اما با دولت امریکا هم به هیچ وجه نمی توانیم کنار بیاییم. امام امت فرمودند که ایران رابطه با امریکا را می خواهد چه بکند. رابطه ما با امریکا رابطه مظلوم با ظالم و رابطه گوسفند با گرگ است. ما این رابطه را نمی خواهیم و از اون سود نمی بریم و از قطع این رابطه به نهایت خرسند و خوشحالیم. ما این را مقتنم می شماریم.
الگوی امام خمینی تنها الگوی موفق و پایدار در مبارزه با آمریکاست و این اندیشه بعد از انقلاب اسلامی از مرزهای ایران هم بیرون رفت. هنوز هم تقابل ایران و آمریکا یک چالش اصلی در عرصه بین الملل است و آمریکا ایران را بزرگترین تهدید خود در منطقه می‌داند. دونالد ترامپ بارها این موضوع را بیان کرده و این دشمنی 40 ساله را می‌شود در کلام او حس کرد.
و بالاخره من می‌خوام یک پیام برای مردم رنجیده ایران صادر بکنم. مردم آمریکا در کنار شما ایستادن. الان 40 سال هست که این دیکتاتوری قدرت رو قبضه کرده و یک ملت مغرور رو به گروگان گرفته. بیش از 80 میلیون جمعیت ایران متاسفانه در طول عمرشون هرگز ایرانی ندیدن که با همسایگان خودش رو به تعالی و پیشرفت بره و دنیا با دیده تحسین بهش نگاه بکنه.
در این شرایط راهبرد امام خمینی هنوز یک اندیشه پویاست. در تعامل با دنیا باید حواسمان باشد که آمریکا به منافع ما ضربه نزند و داخل کشور را تهدید نکند.
از کید امریکا غافل نباید شد. امریکایی که
سیلی خورده است از شما. امریکایی که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخایر ایران، این امریکا را شما بیرونش کردید. لکن تا شما بیدارید و زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن. اینطور نیست که امریکا یک لشکری از امریکا را بندازه بیاد ایران بخواد خرابکاری بکنه. امریکا با دست همینا میخواد کار بکنه. نقشش هم این است که با همین هایی که در پاریس و در جاهای دیگر جمع شدند یه همچی کارهایی را بندازند.
بله، سال روز 13 آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تکریم و تعظیم به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستش. یاد و خاطره امام راحل رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی اون بزرگوار. با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوت می‌کنم شنونده حکایت‌هایی از گلستان سعدی باشید و پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: ماری تو که هر کرا ببینی بزنی، یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. زورتر پیش می رود با ما، با خداوند غیب دان نرود. زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود. حاکم از این سخن برنجید و روی از نصیحت او در هم کشید و بر او التفاتی نکرد. اخذته العزت بالاسم، یعنی سرکشی او را به گناه برانگیخت. تا شبی آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص در گذار بود و شنید که با یاران می گفت: ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد. گفت: از دود دل درویشان. حذر کن ز دود درونهای ریش، حذر کن ز دود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کند. بر تاج کیخسرو شنیدم که نبشته بود: چه سالهای فراوان و عمرهای دراز، که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. چنان که دست به دست آمده است ملک به ما، به دستهای دیگر همچنین بخواهد رفت.